أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. الحمد لله رب العالمين، والصلاة على سيد المرسلين أبي القاسم محمد وآله المعصومين، ولا سيما بقية الله في العالمين، عجل الله فرجه واللعن على أعدائهم أجمعين. خدا رو شکر میکنیم به ما عمر داد، یه محرم دیگر را قسمت شد که شروع کنیم و انشاءالله جز مروجین نهضت و حماسه حضرت ابوعبدالله الحسین باشیم و انشاءالله محبتی، معرفتی، اشکی برای خودمون ذخیره کنیم. روزهای اول ما در اسلام جایگاه داره، روز صدقه است، روز پناه بردن به خداست. خدا رحمت کند مرحوم آیت الله عظما آقای بهجت ما رو، فرمودند که علامه طباطبایی، البته ایشون تعبیرشون رفیقشون بود، آقای طباطبایی نقل کرد از مرحوم نائینی، میرزای نائینی از پرچمداران تحول در علوم حوزوی است، از مراجع بزرگ، از اندیشمندان بنام در حوزه نجف است. یه مدتی هم تبعید شده در قم زندگی کرده، ولی همه در برابرش تواضع دارن، خضوع دارن. گفت آقای طباطبایی از ایشون نقل کرد که مرحوم نائینی فرمودن من در میان اهل مراقبه هیچ کسی رو به پای این سه نفر ندیدم. یکی سید بحرالعلوم، یکی سید اهل مراقبه سید ابن طاووس، سومیش هم ملا فتحعلی سلطان آبادی. آقای بهجت می فرمودن که من با طباطبایی گفتم خود نائینی هم چهارمیش بود، و خودش رو به این عنوان نخواست معرفی بشه، ولی اهل باطن بود، اهل سیر و سلوک بود و دارای مکاشفات و حالات عرشی و عرفانی بود. این ملا فتحعلی سلطان آبادی جزو اعجوبه های عالم هست در مسئله تحریم تنباکو، که میرزای شیرازی علی الله مقامه، میرزای بزرگ، تنباکو رو تحریم کرد و گفت الیوم استعمال تنباکو به ای نحو کان محاربه با امام زمان است. خب با همین فتوای سیاسی نقشه انگلیس رو در اون روز علیه کشور ما خونسا کرد. یکی از علمای اصفهان، از فقهای خوب اصفهان به نام حاج منیر اصفهانی که چند برادرن همشون هم برجستند، هم در علم هم در جهاد مبارزه انقلابی بودن و هم در عرفان و تعبد، حاج منیر اصفهانی میگه من نسبت به فتوای مرحوم میرزای شیرازی دلم آرام نبود. از این جهت با معلومات فقهی که داشتم نشستم یه جزوه‌ای بین خود با خدا نوشتم در رد این حکم میرزای شیرازی، ولی بدون سر و صدا خواستم ببرم به خودشون بدم ملاحظه کنن شاید قبول کردن حرفای منو و مسیرشون رو تغییر دادن. میگه از ایران حرکت کردم، رفتم عراق، رفتم سامر، خواستم خدمت میرزا برسم. تو مسیر ملا فتلی سلطان آبادی رو دیدم. ملا فتلی سلطان آبادی با من احوال پرسی کرد، با اینکه جز من و خدای من احدی خبر نداشت که من به چه خاطر آمدم و چه همراه خودم دارم. ملا فتلی به من فرمود شما اشتباه میکنی، این کار میرزای شیرازی دلائل روشنی دارد، از جمله دستور حضرت حجت ارواح نافدا. من دیدم عجب رندیه، من که به چیزی نگفته بودم، ولی مچمو گرفت، مشتمو باز کرد. گفتم آقا شما که به حمدالله اهل کرامتید، اهل باطنید، اهل سرید، حالا که ما خدا قسمت کرد شما رو ببینیم، یه نسخه برای من بپیچید شما که این نسخه برای من عاقبت به خیری داشته باشه. ایشون ابتداعا تواضع کرد، فرمود شما علامه‌ای، شما ملایی، شما با قرآن و حدیث آشنایی، شما مجتهدی، من چی بلدم که شما چی بلدی نباشید. من اصرارم بیشتر شد. ایشون در برابر اصرار من یه نسخه سه ضلعی به من داد، فرمود که زیارت عاشورا رو ترک نکن. زیارت عاشورا رو الحمدلله میخونید، ولی با توجه بخونید. زیارت عاشورا، ما یه وقتی در دانشگاه شریف سال 75 زیارت عاشورا رو شرح کردیم، دانشجوهای اونجا پیاده کردن، نشر کردن به عنوان سرود عرش. اسمش سرود عرش، واقعا هم سرود عرش، کلام الله، کلام مخلوق نیست، کمال کلام خالق است. زیارت عاشورا و سرود انتظارم هست، در اینی که سرود عرشه، سرود انتظار کسی که زائر امام حسین با زیارت عاشوراست، چشم به راه قیام جهانی حضرت حجت. و در دو جای زیارت عاشورا فرج رو از خدا میخواد، یکی اسأل الله الذی اکرمنی بمعرفتکم و معرفت اولیایکم ان یرزقنی طلب ساری، طلب ساریکم به امام منصور من اهل بیت محمد صلی الله علیه و آله و سلم. در پایان هم اسأل الله ان یرزقنی طلب ساری مع امام هدن ظاهرن، یا مع امام مهدین ظاهرن. دو بار ما ظهور حضرت را در متن زیارت نورانی کلام اللهی عاشورا از خداوند منان درخواست میکنیم. ملا فتلی به عنوان ولی خدا به یک مجتهد مقبول نسخه‌ای که میده، اول زیارت عاشوراست. زیارت عاشورا همیشه پیام داره، همیشه درس‌های امام شناسی داره، دشمن شناسی داره، به ما یاد میده که دیو چو بیرون رود فرشته درآید. لذا لعن را بر صلوات مقدم داشته. صد بار آدم باید به بدها و بدیهای شری که تخم بدی رو در عالم کاشتند و بشر رو گرفتار کردند، باید به اینها لعن کرد. اللهم لعن اول الظالم ظلم حق محمد و آل محمد. و بعد که پاک شد مسیرمون، اون وقت دست به دامن پیامبر و آلش، السلام علیک یا ابا عبدالله، صد بار سلام میدیم. و اون وقت سلام ما هم سلام خودمون نیست، علیک من نیست، سلام الله. این خیلی مهمه که آدم با زیارت عاشورا بالا میره، بلندگوی خدا میشه، سلام خدا رو به امام حسین و اصحاب امام حسین علیه السلام میرسونه. دوم نکته ای که مرحوم ملا فتحعلی سلطان آبادی به این عالم بزرگوار حاجی منیر اصفهانی توصیه فرموده، شبها خواندن نماز لیلة الدفن است. به هر حال رصد کنیم یا تو نمازهایی که شرکت میکنیم اطلاع میدن فلان آقا از دنیا رفته، فلان بانو از دنیا رفته، مزایقه نکنیم. یه نماز وحشت، نماز لیلة الدفن، میگن شب اول قبر خیلی سخته، شب وحشته، شب قربته، شب یک آدم بی کس بی کس شده، هیچ کاری ازش داخته نیست، هیچ که هم باش نیست. این نماز شب ما یه چراغیه برای اون روشن میشه، نماز وحشت ما، نماز لیلة الدفن ما. سوم فرموده بودن که نماز اول ماه را بخوانید. ماه قمری روز اول یه نمازی داره دو رکعته که در رکعت اول حمد است و سی تا سوره مبارکه قل هو الله احد، و در رکعت دوم حمد است و 30 بار سوره مبارکه انا انزلنا فی لیلة القدر. سلام نماز رو که دادیم، یه 5 تا آیه است در مفاتیح الجنان نوشته در ماهای رومی، بعدش هم صدقه میدیم. این یک ماه ما رو بیمه میکنه، انشاءالله هم از وسوسه های شیطان مسئول بشیم و هم از این همه خطری که هر روز میبینید، یه جا سیل اومده، یه جا زلزله اومده، یه جا طوفان اومده، یه جا حادثه ای اتفاق افتاده، دنیا خیلی پربلا شده. اینه که باید به این پناهگاه ها ما پناه ببریم. یکی از این پناهگاه های خوب که از ولی از اولیاء مسلم خدا به یک مجتهد توصیه کرده، این نماز اول ماهه، انشاءالله از یاد نبریم. خب ماه ماه عزاست و دهه اول محرم به عنوان دهه امر به معروف و نهی از منکر شناخته شده است. من یکی دو تا آیه در این رابطه به محضر شما قرائت میکنم، انشاءالله توفیق توسلی داشته باشیم و توجهات حضرت سالار شهیدان ابی عبدالله الحسین از روز اول انشاءالله دلمون رو ببره و هر روز یه قدم حسینی تر بشیم، یه قدم نسبت به دینمون، نسبت به متدینینمون، دلسوزیمون بیشتر بشود. دو تا آیه در سوره مبارکه آل عمران در ارتباط با امر به معروف و نهی از منکر هست، در سوره بقره هست، در سوره لقمان هست، در سوره حج هست، در سوره توبه هست، ولی این دو تا آیه سوره مبارکه آل عمران رو من خدمت شما قرائت میکنم. کنتم خیر امتن اخرجت للناس. شما بهترین امتی هستید که در میان توده های مردم دنیا ظهور کردید، جلوه کردید، برجسته شدید. برجستگی شما، امتیاز شما به اینه که تأمرون بالمعروف و تنهون عن المنکر. امر به معروف میکنید و نهی از منکر. امر به معروف و نهی از منکر یعنی بشر بر حسب فطرتی که دارد هماهنگ با همه موجودات عالم هم از جاذبه ها برخوردار باشه هم از دافعه ها. موجود زنده جاذبه دارد و دافعه، هر کدومشون نداشته باشه زنده نمیمونه. جاذبه داشته باشه اون چی که برای مفید برای حیات ما زندگی ما اینا رو جذب میکنه. آدم که گرسنه نمیشه این جاذبه غذاست در وجود ما به صورت یک نیاز و خلع در میاد، میریم سراغ غذا و هرچی رو که لازم داریم این رو جذب میکنیم. خدای متعال در درون ما یه محرکی قرار داده، فشار میاره ما بریم و شکار خودمون رو، نیاز خودمون رو به دست بیاریم. دافعه اون چی که ضرر داره از او فرار میکنیم. ما گرگ ببینیم، مار ببینیم، عقرب ببینیم و نمیستیم که اون بیاد ما رو بگزد، که دست به چوب میبریم و این دشمن رو از پدر میاریم که ما را از بین نبرد. میکروبی فضای آلوده ای هست، بر خودمون فرض میدونیم، عقل ما فتوا میده اینجا که محل خطره، نرو. دفع میکنیم میکروب رو، ویروس رو، دشمن رو، خطر رو، آفت رو، آسیب رو از خودمون جدا میکنیم. این حالت که موجود زنده اون چه لازم دارد اون را جذب میکند و اون چه برش مضر است اون رو دفع میکند، این در اصطلاح شریعت شده امر به معروف و نهی از منکر. در سوره مبارکه والعصر که هم بر حسب روایات سوره امام زمان است، به اعتبار قسمی که خدای متعال به عصاره عالم یاد کرده، عصاره عالم وجود نازنین صاحب ما، طبیب و امید و پناه ما، حضرت حجت روحی و ارواح العالمین لتراب مقدم الفداز، هم سوره امیرالمؤمنینه، چون بر حسب روایت والعصر ان الانسان لفی خسر، یعنی کسانی که ایمان به ولایت امیرالمؤمنین نیاوردن لفی خسر، ایمان واقعی اعتقاد به ولایت امیرالمؤمنین و امامت است. کسی که اعتقاد نداره، اسلام داره ولی ایمان نداره. والعصر ان الانسان لفی خسر الا الذين امنوا وعملوا الصالحات. این امنوا یعنی امنوا به ولایت علیین علیه السلام. خسران مال کسی است که ولایت رو قبول نکرده، عهد خودش رو نسبت به قدیر شکنده است، با اینکه اونجا همه حجاج حاضر به نمایندگی از همه مسلمان ها بیعت کردن با امیرالمؤمنین علیه السلام. خدا به عصاره عالم قسم میخوره که همه انسان ها در حال ورشکستگی هستند، در حال آب کردن سرمایه شون هستند، مگر کسانی که چهار ویژگی داشته باشند. اول خودسازیه، خودسازی هم اول باطن رو باید درست کرد، ظاهر سازی کاری رو از پیش نمیبره. خدا به دل آدم نگاه میکنه، به نیت آدم نگاه میکنه، به باطن آدم نگاه میکنه. ریا و تزویر پیش مردم ممکنه یه وجاهتی ایجاد بکنه، ولی در پیشگاه خدا شرک منفوره. خدا به نیت آدم نگاه میکنه، خدا به باطن آدم نگاه میکنه. اینه که وجود مقدس حضرت امیرالمومنین علیه السلام فرمودن من اصلح سریرته اصلح الله علانیته. این احادیث کوتاه رو تو ذهنمون داشته باشیم، یه جاهایی برای ما هشداره. من اصلح سریرته اصلح الله علانیته. هر کسی باطن و سریره خودش رو درست کنه، خدا هم ظاهر او رو درست میکنه. شما قصه نخورید، دیدن ندیدن، تعریف کردن تعریف نکردن، شما باطن نیتت رو برای خدا بکن، خدا خودش مبلغ شماست. اون چی شما در ظاهر در جامعه توقع دارید، خدا خودش میرسونه. شما دنبال رضای خدا باشید، او رو راضی کنید. من اصلح سریرته اصلح الله علانیته. رضا اولین شرط در نجات از ورشکستگی عمر که انسان با دست خالی از دنیا نرود، موقع مرگش در قبر گرفتار کساد و بدبختی نباشد، اولش باید خودسازی کنه. ایمان لازم داره، اعتقادشو درست کنه، باطنشو درست کنه. دوم عمله. به ادعا به کسی چیزی نمیدن، بلکه عمل میخوان. العمل العمل ثم النهایه النهایه. امیرالمومنین تأکید میکنه در بازار آخرت از شما عمل میخوان. آدم خودش کاری نکرده باشه، بذری نکشته باشد، اونجا حاصل ندارد. از دنیا مزرعه الاخره، دنیا زراعتگاه آخرته. اگه در اینجا بذر ایمان، بذر تقوا، بذر صبر، بذر استقامت، بذر نماز، بذر روزه، بذر زکات، بذر احسان به مؤمنین، بذر جهاد رو کاشتی، بعد از وفاتمون حاصل داریم. اگر کاشت نکردیم، توقع این که ما حاصل داشته باشیم توقع نابجاییه. پس ایمان به تنهایی اثر کامل نداره. ایمان وقتی مؤثر است که شجره ایمان میوه بده، نخشکیده باشه، میوه داشته باشه. میوه ایمان عمل صالحه، میوه ایمان انجام واجبات و ترک محرمات عمل و صالحات. خب اگر من مؤمن بودم، نسبت به وظائف هم التزام عملی داشتم، اهل نجاتم، میفرماید نه، یه شرط دیگه هم داره، اون امر معروف و نهی از منکره و تواصو بالحق. تواصی به حق همون امر به معروف و نهی از منکره. شما هر کاری رو که از جانب خدا واجب میدانید، هم بر خودتون واجبه که انجام بدید، هم به بچه‌تون بگید که پاشو این عمل رو انجام بده، این رو خدا واجب کرده. به همسرمون بگیم، به فامیلمون بگیم، به همسایه‌مون بگیم، به شاگردمون بگیم، به زیر مجموعه‌هامون واجبات الهی رو وادار کنیم. کسی تمرد از دستورات خدا نکنه. یک واجبی در جامعه اسلامی پایمال نشود، همه واجبات عمل بشود. و تواصو بالحق، هم نسبت به واجبات حساسیت داشته باشیم که مردم حرام خوری نکنند. خمس جزء واجبات، زکات جزء واجبات، ربا جزء محرمات. حرام خوری زندگی آدم رو برباد میده. کسی که حق مداره، تواصی به حق میکنه، میگه آقا خمس تو بده، آقا ربا نخور. این بین جنبه اثباتی و نفی، اثبات مال واجبات و مستحبات، کفه سلبی مال محرمات و مکروهات. نسبت به اینها در سوره مبارکه والعصر فرموده اگه تواصی به حق نباشه، آدم موقع مردن جز اهل نجات نخواهد بود، جز ورشکسته های عالم خواهد بود. خب آدم وقتی به یک کسی تذکر میده، اونم آدم گردن کلفتیه، آدم از خود راضیه، خوشش نمیاد، زود رنجه، برمیگرده یه چیزی هم به ما میگه، باید چی کار کرد؟ اینجاست که قرآن کریم میگه فرماید و تواصوا بالصبر، اهل صبر باشی. آدم باید در راه خدا رنجش ها را هم تحمل بکنه. بخواید ناز نازکی باشید، هیچ که از شما نرنجه، منش اینه که غیرت بی غیرت. ما دنبال این هستیم که اردن راضی باشه، ولو ناموس ها از بین بره، حجاب ها از بین بره، حلال های الهی حرام بشه، حرام های الهی حلال بشه. این که نمیشه غیرت، این که نمیشه دیانت. اینه که امر به معروف و نهی از منکر در متن دین ماست، گوهر دین ماست، و نجات هم یکی از ارکانش امر به معروف و نهی از منکر. صلی الله علیک یا مسلم ابن عقیل. آقا رسول خدا صلی الله علیه وسلم به عقیل فرمودن من تو را از دو جهت دوست دارم، یکی خودت دوست داشتنی هستی، یکی هم خدا پسر تو مسلم رو فدای پسرم امام حسین خواهد کرد، به خاطر مسلم تو را دوست دارم. خیلی سخت بود برای مسلم، خیلی مظلوم بود، مردم احترام کردن، استقبال کردن، دور شلوغ بود که نمازی پشت سرش خوندند، اما بی وفا بودند، برای نماز شادی کسی باقی نموند. مسلم در یک شهر غریب بی کس تنها، یتلدد و فی ازقت الکوفه، سرگردان بود در کوچه های کوفه، یک در بروی او باز نبود. شهر حکومت نظامی شده بود. مسلم سرگردان به یه جایی رسید که دیگه بن‌بست بود، سر به دیوار گذاشته بود، دید گوشه در خانه باز شد، یه خانم بیرون اومد، گفت چرا اینجا استادی؟ مگه نمیدونی شهر شلوغه، ناامنه، اینجا ما نیست. برگشت دوباره اومد، دید هنوز همینجا هست، گفت مرد مگه تو اینجا خونه نداری؟ چرا اینجا استادی؟ گفت نه من خونه ندارم. تو کی هستی؟ من نایب امام حسینم، من مسلم ابن عقیلم. این پیرزن گفت خانه خانه شماست، من هم کنیز شماست. پناه داد به مسلم، اما فرزند ناخلفش لو داد، خانه رو محاصره کردند، مسلم رو از خانه بیرون کشیدند. مسلم جنگ نمایان کرد، اما تنها بود، یک شهر گرگ بود، یه مسلم تنها بود، کمین زدن براش، با شمشیرها زخمیش کردن، لب مبارکش رو بریدن، دستاش رو بستن، پیش ابن زیاد حرامزاده با وضعیت رقت باری بردند. ابن زیاد جسارت کرد، مسلم جوابش رو داد، دستور داد جلاد ببر بالای پشت بام، سر از تنش جدا کن، به بارای بالای دار بالای قصر بردند. اونجا که رسیدن دیدن مسلم شروع کرد گریه کردن. این قاتل زخم زبان زد، گفت کسی که به میدان میاد این حرفا رو داره، برای چی گریه میکنی؟ گفت من برای خودم گریه نمی کنم. و
من دامن بشنم و زل بیام. میدانم امام حسین زینبش رو اهل بیتش رو با خودش بیاره و مردم کوفه وفا ندارند. اینجا در آخر لحظات حضرت مسلم یاد حسین کرد و گریه کرد. سید شهدا وقتی همه یارانش و روزاش رو از دست داد، یه نگاهی به طرف راست، یه نگاهی به طرف چپ، دید دیگه هیچ یار و یاوری ندارد. یه حلب ناصری گفت، یه مردی نبود به او لبیک بگوید. اونگاه رو کرد به شهدا، اول کسی که نام برد صدا زد یا مسلم ابن عقیل و یا هانی ابن غربه، یا زهیر یا بریر، مالی اولادی کن فلا تجیبونی، چی شده؟ شما که هر وقت صداتون می زدن خودتون رو به عنوان قربانیان مسلخ عشق دورم رو می گرفتید، حالا صدام رو جواب نمیدید. در روایت دارد این شهدا همه تکون خوردن به امام حسین لبیکم. زید شهدا فرمودند بخوابید، خوش خوابیدید. لا حول ولا قوة الا بالله العلي العظيم. و آبروی حضرت مسلم بن عقیل آبروی ما را حفظ بفرما. خدایا به خون زلال شهدای کربلا و اول شهیدی که در بهشت رو بروی شهدا باز کرد، حضرت مسلم امام زمانمون رو برسان، مریضامون رو شفا بده، مملکتمون را آباد کن، همه بلاها را از این مملکت دور کن، رهبر خوب ما را محافظت کن، خیر و برکت بدون بلا به ما بده، به محمد آل محمد جوانهای ما را به سامان برسان. امام شهدا گذشتگانمون از ما خوشنود فرما، حوائج این جمع و ملتمسین و حوائج مورد نظر برآورده بفرما. صلوات.